بسم الله الرحمن الرحیم.
بله خب بحث ما در ثبوت ملازمه بود و مسئله اصلی ما همینه، آیا بین حسن خوب و وجوب و حرمت شرعی ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ این مسئله است که درگیر بین علمای اصول و علمای اخباریین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. یه اذا بله علمای اصول قائل به ملازمه هستند، علمای اخباریین قائل به ملازمه نیستند. میگه درسته عقل ما درک میکنه ظلم بده و آیا این نزد شارع هم بده یا بد نیست، اینه ما نمیدونه. عقل ما خیلی چیزا رو درک میکنه ولی نمیدونه شارع هم درک کرده در نزد شارع هم بده تا حرام باشه. بدی در نزد شارع عبارت هستن حرمت، بدی در نزد شارع بدی
به سر حد لزوم اگر باشد بدیه در نزد شارع عبارتون اخرای از حرمت حرام جل میکنه. اخبارین قشنگ آمدن این صحنه رو منکر شدن، گفتن که خیلی چیزا رو عقل ما درک میکنه خوبه ولیکن ممکنه در نظر اشاره خوب نباشه. خیلی چیزا رو عقل ما درک میکنه که بده، توافق عقلا قرارداد ما عقلا بر این هست که بده ولیکن لعل در نظر اشاره بد نباشد. پس ما از کجا کشف کنیم حرمت را؟ حرمت چی وقت کشف میشه برای ما یقینی میشه؟ وقتی که کشف کنیم که در نظر اشاره بده این کار. اگر کشف کردیم که در نظر اشاره این کار بده و این بدی در نظر اشاره عبارتون اخرای از حرمته ولی ملازمه نداره. ممکنه خیلی چیزا در نظر ما بده، ممکنه در نظر اشاره بد نباشه. خیلی چیزا در نظر ما خوبه، ممکنه در نظر اشاره خوب نباشه. روی این جهت پس ملازمه نیست. اگر ما بخوایم در مورد ظلم که عقل ما درک کرده بده اگر بخوایم حکم شرعی را استنباط کنیم، نیاز داریم به دلیلی از خود اشاره یا آیه‌ای یا روایتی ائمه یا پیامبر یا قرآن یک کسی گفته باشد از طرف شارع که حرامه، ما میفهمیم که در نزد شارع هم ظلم بده. و الا دلیل شرعی نیاد به مجرد این که عقل ما بد میبینه، نه کشف از حرمت نمیشود. این خلاصه کلام اخباری اینها. اصولین این مطلب را قبول ندارن. خب چرا قبول ندارن؟ میگن عقل ما که درک کرده که بده، اول معنای بدی رو باید بفهمیم از بیانات سابق. کدوم بدی رو میگیم؟ حسن قبحه که فقط از راه عقلایی باشد، عادت دخالت نداشته باشد، حب و بغض شخصی دخالت نداشته باشد. و الا من با حضرت عالی رفیقم، جناب عالی رو خوب میدانم و تمام افعال جناب عالی را خوب میدانم، عقل من اینجوری درک کرده که تمام افعال شما خوبه و این ملازمه نداره که حتما پس تمام افعال شما در نظر شارع هم خوب باشه. چرا اینجا ملازمه نداره؟ برای اینکه این خوبی و بدی که من درک کردم این از روی عقلاییت نیست، روی دوستی بوده، صداقت بوده، روی رفاقت بوده، روی منفعت بوده، روی جهات دیگر در نظر من شما خوب جلوه کردن یا اعمال شما. این خوبی ملازمه با حرمت نداره. ولیکن ما که میگیم حسن و قبح عقلی، کدام حسن و قبح عقلی رو میگیم؟ اون به معنای سوم. به معنای سوم چی بود؟ این بود که تمام عقلای روی زمین بگوین خوبه. خب اگر تمام مردم بگوین خوبه، این خوبی در نزد تمام مردم ملازمه ندارد با خوبی در نزد شارع؟ ها؟ دارد یا ندارد؟ اینه دیگه. اصولین پس حرف بیجا نمیگن ها. اصولین که میگن حسن خوف عقلی ملازمه دارد با بدی و خوبی در نزد شارع، معناش اینه که اگر اونقدر واضحه خوبی و بدی این عمل که تمام عقلا اتفاق دارن، تمام مردم و بشر به ما هو عاقلون خوبی رو درک کردن، نه به ما این که منفعت شخصی به من دارد، نه به ما هو عاقلون اگر درک کرده همه مردم خوبه، حتما در نظر شارع هم خوبه. اگر تمام مردم درک کرده که این عمل بده، حتما در نظر شارع هم چیه؟ بله. اینه ما میگیم قائل به ملازمت. حالا قضاوت دست آقایان، منصفانه باید قضاوت کنین ها، آیا حق با اصولیه یا با اخباری؟ ها؟ هم صغرا قطعیه هم کبرا خوب توجه کنین ها. صغرا چی جور قطعیه؟ صغرا حسن خوب را گفتیم، ما وجدانن درک میکنیم دیگه، جای شکی نیست. و وقتی ما درک کردیم، آیا این درک ما ملازمه دارد با خوبی و بدی در نزد شارع یا نه؟ اینم مربوط به وجدان ها. ببین عقل شما ملازمه میبیند یا نمیبیند. اگر ما را عاقل حساب میکنین، خب عقل ما که ملازمه میبیند که اگر تمام مردم بد بگوید این عمل را از جنبه عقلاییت، نه از جنبه عواطف، از جنبه غرضهای شخصی، بلکه از جنبه عقلایی اگر تمام مردم این عمل را خوب ببینه حتما در نزد شارع هم خوبه. اگر تمام مردم از جنبه عقلایی این عمل را بد ببیند و کار رذل ببیند حتما شارع هم چی میکنه؟ بد میبیند. اینه میگم قائل به ملازمه. تا اینجا هم حسن و قبح عقلی را ثابت کردیم که خیلی چیزا از عمل هاست که عقل ما درک میکنه و اینم معنایش کلیت نیست ها، که تمام افعال را باید حتما خوبی و بدیش را درک کنه. خیلی از عمل هاست که خوبی و بدی نداره، تابع آمدن عنوان دیگره. ولی اون اعمالی که داره که گفتیم منحصر به دو تایه، یکی راجع به ظلم، هر عملی در دنیا، هر حرکتی، خوردن، خوابیدن، تصرفات اجتماعی، تصرفات شخصی، فامیلی، هر کدامش تحت عنوان ظلم داخل شد، این عقل ما درک میکنه که چیه؟ ظلم فرق نمیکنه، به جان خود انسان باشه بده، برای خانوادهش باشه بده، برای اولاد و بچهش باشه بده، برای جامعه هم باشه چی؟ بده. این خوب بدی این طایفه را درک میکنه. و هر عملی در دنیا که تحت عنوان عدل داخل بشه اون چی؟ اونم فرق نمیکنه. عدل نسبت به خودش باشد، نسبت به جامعه باشد، نسبت به خانواده باشد، نسبت به همکلاسش باشد، نسبت به هر چی باشد، این اکوکا خوبی عدالت را درک میکند. و از راه ملازمه ثابت میکنیم که شارع هم واجب کرده، یعنی خوب میدانه شارع. این دو تا و الا عناوین دیگر که نه ظلم نه عدالت، مثل نشستن جناب عالی بالای این خالی در حسینیه، حسینی هم که وقف و کس حق دیگر که نداره که ظلم به حق دیگران گفته شد، اینجا بنشینی یا وقتی برای درس می‌نشینی خب ممکنه عنوان حسن به خود بگیرد برای تحصیل کمال، یا وقتی همینجوری می‌نشینی این نه خوبه نه بد، درسته؟ برای که نه تحت عنوان ظلم داخله نه تحت عنوان عدل داخله. در این موارد اگر حکم شرعی رو بخواه استنباط کنه مجتهد، اینجا نیاز دارد به آمدن دلیل شرعی، آیه بیاد که نشستن اینجا واجبه یا حرام یا روایت بود. اما در موارد ظلم و عدالت نیازی به آیه و روایه نداریم، از رای خوبی و بدی عقلایی استنباط میکنیم که در نزد شارع هم یا خوبه یا بعد دیگر نیازی به هیچ دلیل شرعی نداریم. اینم ما حصل فرمایش علما و اصولیین که از اول بحث ملازمات عقلی تا اینجا خوندیم و نتیجه به این واضحی هم دیگر گمان نکنم بیشتر از این قابل توضیح باشد. بعد ایشان یه مقدار ترقی کرد، فرمود که نه تنها از راه ملازمه حکم شرعی را و خوبی و بدی شرعی را کشف میکنیم، بلکه محال شارع اینجا بگوید که دوباره به عنوان امر مولوی یا نهی مولوی امر کند بگوید عدالت واجبه یا اعدلو مثلا، یا نهی کند که از ظلم و حرامون لا تظلمون، اگر نهی کند این نهیش لغوه. چرا لغوه؟ برای اینکه عقلا فهمیدن ظلم بده و همین بدی عقلی ما را وادار میکنه به ترک ظلم یا نمیکنه. دو حالت بیرون نیست، یا وادار میکنه به ترک ظلم یا وادار نمیکنه. خب اون قاعده کلی را هم که آقایون در نظر بگیرن، از اول واجبات تا آخر، از اول محرمات تا آخر، در تمام موارد که شارع امر و نهی داره، غرض شارع از امر و نهی چیه؟ چرا امر میکنه چرا نهی میکنه؟ برای اینکه این امر و نهی شارع برای مکلف ایجاد داعی کند، برای اینکه عمل رو انجام بده. مثلا نماز صبح اگر مولا امر نمی کرد چی باعث شده بود که ما نماز صبح رو میخوندیم؟ هیچی، درسته؟ حالا چی باعث شده که ما نماز رو میخوانیم؟ پس از ما اگر کسی سوال کند مولا چرا امر کرده به نماز صبح، ما چی میگیم؟ میگیم امر مولا برای اینه که در قلب ما داعی ایجاد کند که ما حرکت کنیم به سوی نماز صبح. خب وقت امر و نهی شرعی معنایش اینه ایجاد داعیه در قلب مکلف. خب در موارد ظلم چی؟ آیا این بدی عقلی ما را وادار کرده داعی شده برای ما برای ترک ظلم یا نشده؟ یا شده یا نشده، درسته که از دو حالت بیرون نیست که. اگر داعیه برای ترک ظلم، خب آمدن نهی شرعی چیکار میکنه؟ لغوه دیگه، درسته؟ هم بحث ما در نهی مولوی ها، نهی ارشادی که اشکال نداره، اون تأکیدی همون حکم عقل دیگه، هیچ چیزی تازه‌ای نداره. نهی تازه‌ای مولا میخواد چیکار کنه اینجا؟ ایجاد داعی میکنه برای ما یا نمیکنه؟ نمیکنه. برای اینکه حکم عقل بس بوده برای ما داعی بوده. و این نهی شارع میشه چی؟ در اگر اون بدی عقلی ما را نتوانسته وادار کند، برای ما دایی نشده، برای ترک ظلم آمدن نهی شارع هم هیچ برای ما دایی نمیشود. پس در هر دو صورت نهی مولوی از طرف شارع بیاد که بگوید ایها الناس لا تظلموا از ظلم و حرامون، این نهی شارع هیچ جا ندارد، یکی در باب ظلم، یکی در باب اطاعت. اطاعت مولا را گفتیم به حکم عقل واجبه دیگه، حسنه، حسن عقلی دارد. خب این حسن عقلی ما را وادار میکنه به اطاعت مولا یا نمیکنه؟ و اگر وادار میکنه، دوباره شارع بگوید اطیعوا، اطاعت خودم را بر شما واجب کردم، این وجوب لغو. اگر اون حسن عقلی وادار نمیکند، صد بارم خدا بگوید اطیعوا اطیعوا اطیعوا، هیچ به درد ما نمیخوره و کسی را وادار نمیکنه. این آخرین بار ایشون بود. و اولا که ما قائل به ملازمه شدیم، گفتیم از راه ملازمه خوبی و بدی شرعی ثابت میشه، دیگر نیازی به آیه و روایت نداریم. بعد جواب دوم ترقی کردیم، از بالاتر از ملازمه، نه تنها ملازمه هست بلکه محال شارع مستقلا امر کند یا نهی کند در این موارد. فقط اکتفا میکنه شارع هم به همون ملازمه، به همون درک عقلی ما، دیگر نمیتوانه اصلا دوباره به عنوان جدید امر کند یا نهی کند. این هم ترقی ایشون بود، البته مال ایشون نیست، مال استادش محقق اصفهانیه، ولی بعدم خب امروز هم عرض کردم که این معنا به هیچ صورت قبول نداریم. ما اینقدر قائل میگیم بله ملازمه دارد، از راه خوبی و بدی، بله بدی خوبی و بدی شرعی ثابت میشه، ولیکن ممکنه خب علاوه بر این که از راه ملازمه کشف کرده، شارع مقدس امرم بکند یا نهیم بکند، امر و نهی مولوی هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه مردم فرق میکنند، بنده های خدا فرق میکنند. بعضی ها هستن همون خوبی و بدی عقلی او رو وادار میکنه به ترک عمل، درسته یا نه؟ مثل حضرت عالی. بعضی ها هستن یه مقدار سهلنگارن به اصطلاح، یه مقدار لاوبالی هن، یه خوبی یا بدی عقلی اون وادار نمیتوانه، پشت سرش یه نهی شارع هم بیاد اون بر بدی اون عمل میافزاید. از دو جهت بد میشه اون عمل. از کدوم دو جهت بد میشه اگر گفتین؟ اگر ظلم نهی شرعی نمی داشت، ظلم چند تا بدی داشت؟ چرا؟ برای که ظلم عقل گفت ذاتاً بد از ظلم، ظلم تعدی تجاوز با حقوق دیگران و این کار بدیه و کار رذلیه، این یه بدی. اگر شارع هم آمد نهی کرد گفت لا تظلم، اون وقت ظلم چند تا بدی پیدا میکنه؟ کدام دو تا اگر گفتین؟ ها؟ حکم شرع چیه؟ هر دو تاش عقلیه، بدی بازم بدی افزوده میشه، ولیکن هر دو تا بدی عقلیه. اگر گفتین چی جور؟ ظلم، کسی که ظلم میکند یه بدی دارد، برای اینکه ظلم ذاتاً تجاوز به حقوق دیگرانه، ذاتاً بد. یه بدی دیگر هم، یه عنوان دیگر هم پشت سرش میاد، چیه اون؟ معصیت مولا. نگفته معصیت مولا قبیح عقلا؟ معصیت مولا مثل ظلمه، گویا این ظلم دو مرتبه ظلمه، یه عمل ظلم را که انجام میدی دو مرتبه ظلم کردی. چرا؟ یکی این که این عمل ذاتاً قبیح، زشت، بده، جهنم داره پشت سر، یک. و یکی این که حالا ذاتاً هم بد نبود، چون که خدا نهی کرده بود، اطاعت نهی خدا واجب بود، معصیت خدا چی میشه؟ قبیح عقلاً. از دو جهت بدی. پس اگر نهی شارع بیاد هیچ محذوری ندارد، دعویت را تقویت میکند، تأکید میکند، بالاتر میبرد و از اون طرف هم بدی را بیشتر میکند. بسا اوقاتی بعضی از مکلفین که به اون بدی عقلی کفایت اکتفا نمی کند، اگر شارع هم نهی کند ممکنه هر دو تایی یه جا بشد و باعث بشه که ظلم را ترک کند. این هم دو. یک طایفه سومی هم داریم که مولا هم گفته بده، مخالفت نهی مولا هم بده، حرام قرار داده و عقل میگه ظلم بده، معذارک ظلم را مرتکب میشه، هیچ به اینها به هیچ کدام اعتنا نمی کند. چون بشر مختلفه، بندگان خدا مختلفه، پس آمدن نهی مولوی شارع هیچ اشکالی ندارد. این اشکال مگر در جایی که مستلزم تسلسل بشد، اونجاها نمیتواند امر و نهی مولوی داشته باشد، کما در باب اطیع الله و اطیع رسول، اونجا گفتیم بله عقل میگه اطاعت مولا واجب، دیگه نمیتونه خود مولا هم بگه که بله اطاعت منم واجب کردم بر شما، نه دیگه مولا نمیتونه جعل کنه، برای اینکه مستلزم تسلسل میشه به اون بیانی که در دو سه روز متصل این تسلسل را عرض کردیم. ولی در باب ظلم و عدالت اینجاها میتوانه شارع امر و نهی مولوی داشته باشه. و کأن ایشانم یه مقدار بله فطرتاً متوجهه، اینه ما گفتیم در موارد احکام عقلیه امر و نهی مولوی شارع معنا ندارد، ملتفت بوده که این حرف ما درست نیست، به نعم میخواد تدارک کند. چی جور تدارک میکند؟ اینجا رسیدیم. نعم، بله در یه صورت امر و نهی مولا جا دارد، امر و نهی مولوی جا دارد. در کجای؟ نعم، لو قلنا به انما تطابقت علیه آراء العقلا، به این که اون چیزی که تطابق کردن و توافق کرده بر او آراء عقلا، هو استحقاق المدح و الذم، مجرد استحقاق مدح و ذم لسانی باشد، نه عملی، نه جزا دادن، بلکه همین بگوید خوبه یا باریک الله آدم خوبیه یا باریک الله آدم بدی، همین مقدار. اگر این باشد علا وجه لا یلزم منه، بر وجه استحقاق مدح و ذم را داشته باشد که ملازم نیاد ازش استحقاق ثواب و عقاب، که حسن خوب را به معنای استحقاق ثواب و عقاب معنا نکنیم، بلکه حسن خوب را به چی معنا معنا کنیم؟ به معنای استحقاق مدح و ذم زبانی. اگر اینجور باشد در موارد احکام عقلیه نیاز داریم به آمدن حکم شرعی، و الا مثلا عقلا گفت که ظلم شخص ظالم چیه؟ بده دیگه، ظلم کاری قبیحه، یعنی ظالم بده، بدی به چی معنا؟ فقط همین مقدار مد ذم زبانی، عقلا میگن که ظالم بده، ولی که کیفر و جزا و پاداش و اینها نمیگن. و اگر نگفت حالا شارع مد زبانی کرده، گفته خوبه، این که کشف از حکم شرعی نمی کنه. حکم شرعی کدومه؟ حکم شرعی اونست که مد و ذم عملی داره، هر که نماز خوان بهش میره، هر که هم نخوان جهنم، این مد و ذم عملی از طرف شارع. اینجاست که نیاز داریم به آمدن حکم شرعی تا مد و ذم عملی درست بشه. این یکی، لا یلزم منه، لازم نیاد از این حسن خوب عقلی استحقاق ثواب و عقاب من قبل المولا. در این فرد آمدن امر و نهی مولا که امر و نهی مولوی بیاد اشکال نداره. یه صورت خوب متوجه باشم، او انه، اینم صورت دومه، یاد بازم در یه صورت دیگر بازم امر و نهی شارع جا دارد، اون کجای؟ او انه یلزم منه ذلک بل هو عینه، یا نه معنای حسن خوب را با همون معنای استحقاق ثواب و عقاب میدانیم، نه به معنای مدح و ذم زبانی، ولکن طوریه که لا یدرک ذلک کل احد، این خوبی و بدی را تمام مردم درک نمیتواند. و اگر درک نتوانست، فرض فرمه تمام بندگان خدا در روی کره زمین مکلفین از جانب خداوند 100 نفر، و این 100 نفرم عقلشون میگن که ظلم چیه؟ بله. خب کدام این 100 نفر میگن بده؟ 50 نفرش متوجهن که عقلا ظلم بده، بدی رو معنا کردیم یعنی مستحق آتش جهنم. خب برای اینها دیگر جعل حرمت معنا ندارد که دوباره شاره نکنه، برای اینکه اینها خود اینها متوجه شدن و همین درک عقلی سبب میشه که ظلم را ترک کنند. ولی 50 نفر دیگریشون بی سواده، مشت حسن بقال، مشت حسین بنا مثلا، اینها متوجه این دقت های عقلی نیست. اینها اگر ظلم را ترک کنه باید باعث چی ترک کنه؟ اونجا نیاز دارد که با اشاره بفرماید که از ظلم و حرامون، چون اینا متوجه دقت های عقلی، حسن قبح عقلی نیستن، خیلی ساده هست، و لذا اگر اینها هم بخواد ترک کند باید برای اینها نهی مولوی بیا تا اون نهی مولوی اینها را وادار کند که ظلم را ترک کند، کما این که امر مولوی اینها را وادار میکنه که صبح پا بشن نماز بخوانند، همون نهی مولوی اینها را وادار میکنه که ظلم را ترک کنند. اینم دو صورت، در اینجا هم بازم امر و نهی مولوی جا دارد، ولیکن این حسن قبح عقلی که به معنای استحقاق ثواب و عقابه، لا یدرک ذلک، درک نمی کند این خوبی و بدی را کل احد من الناس، فقط اونایی که اصول مظفر خواندن اونا درک میکنن، اما اونایی که اهل بازارن خوبی و بدی عقلی را اصلا درک نمیکنن. خب اونا چرا ظلم را ترک کنن؟ واسه چی؟ ها؟ داعی برای اونها چی میشه؟ باید نهی مولا بیاد تا ترک کنه، الا اونا که متوجه این خوبی و بدی عقلی نیستن. فیمکن ان لا یکون، پس ممکنه این که نبوده باشد مجرد درک حسن قبح عقلی. عبارتون اخرای حسن قبح عقلی چیه؟ استحقاق المدح و ذم که مدح و ذم به معنای ثواب و عقاب باشد. مجرد این که درک میکنیم که ظلم فاعل ظلم مستحق کتک مستحق آتش جهنم است، این کفایت نکند لدعوت کل احد برای وادار کردن تمام صد نفر مکلفین را الى الفعل در عدالت یا الى ترک مثلا در ظلم، که درک کرده ظلم بده و این بدی کفایت نمیکنه که تمام صد نفر ترک کنن ظلم را، الا للافضاد مگر برای افضاد از مردم، یعنی نادر از مکلفین، اونهایی که معرفتش به جایی رسیده که مثل مولا امیر مؤمنان میفرماد الهی ما عبدتک خوفا من نار ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده، برای همچو اشخاصی بمجرد این که عقلش درک کنه بده فورا کار میکند، ولی برای بنده و جناب عالی چی؟ که تا آخر را گاز میدهیم باعث نهیه شارع باشد تا ما را جلوگیری کنه، و الا این خوبی و بدی عقلی ممکنه ما را جلوگیری نتوانه. اینجا بازم جا دارد برای آمدن امر و نهی شارع. اینا را خوب یاد بگیرن ها، قسم حضرت عباسی که به این زودی ها نمیشنوین. من الناس فلا یستغنی اکثر الناس من الامر بناء علی هذا، پس بی‌نیاز نمیشود اکثر مردم. اکثر مردم کیه؟ همون توده های عوام، اونایی که اصول مظفر نخوانده اند. فلا یستغنی اکثر الناس عن الامر در باب عدالت او عن النهی در باب ظلم. امر و نهی مولوی علمت. خب این امر و نهی مولا که میاد چیکار میکنه؟ اگر گفت لا تظلم، این نهی مولا چیکار میکنه؟ میفرماید بر شدت بدی ظلم میافزاید. المترتبه علی موافقته الثواب، که مترتب میشود بر موافقت نهی مولا ثواب. یعنی چی؟ یعنی اطاعت مولا حسن. حسن معنای چی بود؟ معنای حسن اینها، نگفتیم اطاعت امر و نهی مولا حسن عقلا، اطاعت امر و نهی مولا حسن معنایش اینه که اگر مولا امر مولا را امتثال کردی مستحق ثواب، این معنای حسنه. اگر نهی مولا را مخالفت کردی مستحق چی؟ عقاب. این میشه معنای خوب. المترتب علی موافقته الثواب، یعنی بر اطاعت مولا ثواب یعنی حسنه، و علی مخالفت امر مولا که ما تعبیر میاریم به چی؟ میگیم معصیت. مخالفت نهی مولا یعنی چی؟ یعنی معصیت. بر معصیت مترتب چی؟ چی مترتب؟ العقاب. معنای عبارت اخرای قبح در مقام دعوه الى الفعل و انقیاد امر مولا. فاذا ورد امر من المولا، اگر وارد شد امر از قبل مولا در مورد حکم عقل مستقل، در مورد ظلم مثلا، عقل ما درک کرده که ظلم بعد از ظلم بده یعنی چی؟ یعنی ظالم مستحق عقابه. پشت سر این مولا هم گفته ظلم حرامه، این یعنی چی؟ یعنی کسی نهی مولا را معصیت کنه، معصیت خدا کنه، اونم مستحق عقابه. پس این آقایی که ظلم کرده از چند جهت مستحق عقاب میشه؟ کدوم دو جهته؟ یکی که ظلم ذاتن بد، و یکی این که در این عمل ظلم چیکار شده؟ معصیت مولا. همون عقلی که میگفت ظلم بده، همون عقل میگه اطاعت مولا مستحق، معصیت مولا مستحق چیه؟ عقاب. بارک الله. المترتب علی موافقتی اصحاب علی مخالفت. خب کجا شد آقا؟ فاذا ورد امر، اگر وارد شد امر از مولا در مورد حکم عقل مستقل، فلا مانع، هیچ مانعی نیست، من حمل این امر مولا علی الامر المولوی، در مورد ظلم و عدالت هیچ اشکالی نداره که مولا گفته اعدلو. اعدلو یعنی چی؟ یعنی شرعا عدالت رو بر شما واجب کردم، که اگر مخالفت کردین مستحق عقابین، و قبل از اینم عقل گفته بود اگر عدالت نکنینم مستحق عقابین، هیچ اشکالی نداره، الا مگر در جایی که استلزم منه التسلسل، در جایی که از آمدن امر مولا یا نهی مولوی مولا مستلزم تسلسل بشد، کما در باب خود اطاعت که مفصلا امروز عرض کردم خدمت آقایان که امر اطیعو باعث ارشاد به حکم عقل باشد، دلالت بر وجوب شرعی ندارد. برای چی؟ برای اینکه خب ما گفتیم سله، مولا امر کرده نماز بخون، درسته یا نه؟ عقل ما چی میگه؟ میگه اطاعت امر سله حسنه یا قبیح؟ حسنه یعنی چی؟ معنی مستحق ثواب. خب پس عقل میگه اطاعت مولا لازمه، دوباره شرع بیاد بگوید اطاعت اون امر سله واجبه، نقل کلام میکنیم به امر خود اطیعو، اطاعت امر اطیعو واجبه یا نه؟ عقل که نمیفهمه، درسته؟ ما منکر حسن خوبه عقلیم. امر سوم باید بیاد بگوید اطاعت امر دوم واجبه، نقل کلام میکنیم به امر سوم، امر سوم اطاعتش واجبه یا نه؟ عقاب داره یا ثواب داره؟ چی داره؟ ها؟ عقل ما که چیزی نمیفهمه. باید امر چهارم بیاد بگوید هر کی مخالفت کرد امر سوم را بعد یعنی عقاب دارد. و نقل کلام میکنیم به امر چهارم. این است که مستلزم تسلسل. در باب اطاعت هر چقدر امر آمده همش ارشادیه، ولیکن در باب ظلم و عدالت لازم نیست که امر ارشادی، ممکنه امر ارشادی باشد و ممکنه امر مولوی باشد، هر دو تاش اشکال نداره. الا اذا استلزم منه از اون امر مولوی مولا محال لازم بیاد. کدوم محال؟ محال تسلسل. اون در کجایه که محال لازم میاد؟ کل امر بل بالطاعه، امر کرده و واجب کرده طاعت خودش را مولا بر ما. و این عقل بر ما واجب کرده بود، دیگر نیازی به آمدن امر شرعی نداریم. اگرم بیاد مستلزم تسلسله. و الامر بالمعرفه، امر به معرفت هم همین جوریه. خب خداوند ما که بگیم عقل ما گفته معرفت خدا واجبه، از چی باب گفته معرفت خدا واجبه؟ دو تا دلیل عقلی داره ها. یکی شکر منعم کاری خوبه، یعنی شکر نکردن منعم عقل میگه بده، قبیحه. قبیحه یعنی چی؟ یعنی مستحق عذاب و کتکه. از باب شکر منعم، و اگر بنا شد ما منعمی داشته باشیم باید اول بشناسیم منعم را تا شکر کنیم، درسته؟ از این باب عقل میگه برد حسنه، یعنی لازمه که باید معرفت پیدا کنی به منعم. یکی هم از باب دفع ضرر احتمالی، ضرر مون تا ضرر دنیوی نیست بلکه ضرر اخرویه. آیا دفع ضرر بله محتمل حسنه یا خبیه؟ حسنش به چه حده؟ به حد لزومه یا استحباب؟ جای شکی نیست که به سر حد لزومه. از این باب خب اگر واقعا خدایی و قیامتی در کار باشه، خب احتمال میره که ما مخالفت کنیم و روز قیامت کجا بریم؟ خب این ضرر ها یا نه؟ این ضرره یا بالاتر از این ضرر ضرر دیگر تصور میشه؟ خب این ضرر عقل ما چی میگه؟ الان نعوذ بالله نعوذ بالله، الان هنوز عقیده به اسلام و خدا و قیامت نداریم، ولی احتمال میدیم که راست باشه یا نه؟ اینا همین مجرد احتمال این که آخرتی در کار، معناش اینه که احتمال سوختن در آتش جهنم میره. این احتمال که رفت واجب میشه بر ما که فهم کنیم ببینیم خدایی در کار هست، قیامتی در کار هست، که اگر باشه ما از اون سوختن قیامت پرهیز کنیم. این دو تا دلیل دلیل عقلیه. خب اگر بنا شد وجوب معرفت شرعی باشه اونجا چی میشه؟ تسلسل لازم میاد یا نه؟ دلیل اول، دلیل اول آمده خداوند فرموده که معرفت من بر شما واجبه. خب نقل کلام به این دلیل میکنیم، این دلیل از کجا معلوم که مال خدایه و از کجا معلوم که خدایی هست؟ دلیل دوم بیاد بگوید خدایی در کار هست، نقل کلام به دلیل دوم میکنیم، از کجا معلوم که این دلیل دوم راست باشه و خدایی در کار باشه؟ دلیل سوم بیاد بگوید دلیل دوم راسته، درسته و خدای همینجوری الی مالا نهایه. پس عقل میگه معرفت خدا واجبه. الامر بالطاعة والامر بالمعرفة، بل مثل هذه الموارد، این مواردی که در باب اطاعت و در باب معرفت خدا هست، لا معنا، اصلا اینجا دیگر محاله، نه از باب این که عبس میشه ها، محظوری که دیروز ایشون گفت که امر شارع نمیشه مولوی باشد، نهی شارع نمیشه مولوی بود، از چی باب بود؟ از باب این که گفتیم اون حسن خوف عقلی بس دیگه، ما را دعوت میکنه، وقتی دعوت کنه امر نهی شارع میشه چی؟ عباس. و اینه دیدیم که نه، این هیچ گونه صلاحیت نداره، چون مکلفین مراتب داره، برای بعضی ها اثر میگذاره، لذا امروز چسبیده به نه به عباس الله بلکه چسبیده به تسلسل. لا معنا لان یکون الامر فیها مولویا، چرا؟ لانه لا یترتب، برای اینکه مترتب نمیشود بر موافقت این امر اطاعت و مخالفت امر اطاعت غیر ما یترتب علا متعلق المأمور به، غیر از اون چیزی که متعلق می شود بر مترتب می شود بر متعلق مأمور به. و امر سله آمد گفت نماز واجبه. خب فرض فرمایید که خداوند بر ما فرموده سله نماز تو واجبه، شمرم آمد بر ما امر کرد گفت ساعت دم بر شما نماز از طرف من شمر واجبه. خب عقل ما میگه ساعت کدامش خوبه کدامش بده؟ چی میگه؟ ها؟ آقا باز دیر کرده ها. فرقه میتونه که کدامش واجب الاطاعه کدامش نه؟ جای شکی نیست. عقل ما میگه امر خدا اطاعتش واجبه. واجبه یعنی چی؟ یعنی اگر ترک کنی کتک میخوری. اما شمر به جهنم صد بارم بگوید اونقدر بگوید تا بمیره تا به جهنم بره اطاعتش بر ما لازم نیست. یعنی اگر مخالفت کنیم کدوم گناهی و عقابی متوجه ما نمیشه. معنای خسرو خوب عقلی اینه ها. خب اگر اینجوریش مولا گفت سله، عقل ما پشت سر فوران میاد میگه اطاعت امر سله واجب نکنین کتک میخوریم. دوباره امر اطیعو آمد. این امر اطیعو چکار میکنه؟ وجوب مولوی اگر باشد معناش اینه کسی نماز نخواند باید روز قیامت دو تا کتک بخورد. یک کتک برای چی؟ عقل ما گفته بود اطاعت امر سله بر شما لازمه کتک دارد، ترک سله کتک دارد. یه عقاب دیگر هم اشیادی چی؟ برای اینکه مخالفت امر اطیعو بازم عقل ما میگه کتک دارد، باید دو تا عقاب. و حالا که در روز قیامت چند تا عقاب میشه آقا؟ پس معلومه امر اطیعو وجوب شرعی نداره. اینه میگه لا یترتب علیه، بله مترتب نمیشد بر موافقت امر اطیعو و مخالفت امر اطیعو غیر از اون چیزی که مترتب میشود از ثواب و عقاب، که اون متعلق مترتب بر نفس متعلق میشود. علا متعلق المأمور به، متعلق مأمور به امر اطیعو، مأمور به در امر اطیعو چیه؟ اطاعت خدا. اطاعت خدا در چی صدق میکند؟ در نماز خوندن دیگه. اون عقابی که بر ترک نمازه غیر از او بر امر خود اطیعو میگه هیچ چیزی مترتب نیست. فقط اون اشاره میکنه به اون عقابی که بر ترک صلات مترتب و نه بر ترک اطیعو. نظیر الامر بالاحتیاط فی اطراف العلم اجمالی، نظیر امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی. فرض فرمان قبله اگر مشتبه شد، علم داریم که یکی از این چهار جهت قبله. عقل ما چی میگه اگر باشه؟ ها اول کلام البته شبهه موضوعیه که حالا عقل وجود دارد یا ندارد. حالا فردی که باشد عقل ما میگه چهار طرف واجب نماز. آیا این چهار طرف هر کدومش عقاب دارد و ثواب دارد؟ اگر آقایی که چهار سم نماز بخونه چند تا ثواب گیرش میاد؟ خب پس این سه‌تای دیگرش چه شد؟ این میگه معناش اینه وجوب، وجوب عقلیه نه شرعی. وجوب عقلی معناش اینه برای این که همون یه دانه ثواب گیرد بیاد تو نمیدانی کدوم طرفه با چکار کنی؟ اینه میگن احتیاط در اطراف علم اجمالی. توضیح و تعقیب. خب تا هنوز تموم شد، تا اینجا اصل مسئله ما تموم شد، ولو هیچی هم نتیجهش را نفهمید که چه شد. نتیجهش مرتب بازم به عنوان فهرست عرض میکنم. اول که وارد شدیم گفتیم حسن خوب عقلی داریم و با توضیحاتی که دادیم که حسن خوب عقلی به چه معنای، یعنی به معنای سوم. و حرف اشاعره کاملا به خوده که گفتن حسن خوب عقلی. نه مرحله دوم گفتم همین حسن خوب عقلی را عقل ما درک میکنه. اگر اخباری این گفته درک نمیکنه اشتباه کرده. مرحله سوم چی گفتیم؟ گفتم از همین حسن خوب عقلی درک میکنیم که در نظر شارع هم بده یا خوبه، دیگر نیازی به امر و نهی شارع نداریم. این سه تا مرحله و از این سه تا مرحله قطع به وجوب و حرمت پیدا میکنیم یا نمیکنیم آقا؟ قطع پیدا میکنیم دیگه. صغرا قطعیه، یعنی وجدان ما درک کرده که ظلم بد. کبرایش هم قطعیه، یعنی قد داره عقل ما که ملازمه بین بدی عقلی و بدی شرعی. پس قد پیدا میکنیم که در نظر شارع ظلم چیه؟ بد. این معنای بد در نظر شارع معنایش حرمته دیگه، غیر از حرمت چیزی دیگر نیست دیگه، نیازی به هیچ آیه و روایه نداره. این دلیل عقلی. یه توضیح و تعقیبی ایشون بیان میکند، این مطلبم دقیقه و البته مال خودش هم نیست، مال استادشه. و الحق ان الالتزام بالتحسین والتقبیح العقلیین هو نفس الالتزام بتحسین الشارع وتقبیحه. و ما که گفتیم ملازمه هست، ایشون میفرماید اگر خوب دقت کنیم بالاتر از ملازمه هست. بالاتر از ملازمه یعنی چی؟ یعنی در بدی و شرع، بدی و خوبی شارع در همون خود صغرا خوابیده دیگه، نیازی به کبرا اصلا نداره. صغرا چی بود؟ عقلا درک کردن که ظلم بعد خب یکی از عقلا شارع و شارع هم در کرده که ظلم، بعد دیگه نیازی نداریم این سورا قرار بدیم. بعد بین این و خوبی و بدی در نزد شارع ملازمه از راه این عین اونها، نه این که ملازمه معنایش دوئیته. ما میگیم ملازمه بین نار و دخان، یعنی چی؟ یعنی نار چیزیه و دخانم چیزی دیگره. لذا وقتی نار را دیدیم کشف میکنیم دخان را از باب ملازمه، ولی اینجا نه، عین همان. اگر عقل ما درک کرد ظلم بده، معنیش اینه که شارعم درک کرد ظلم بده، دیگه اصلا نیازی به ملازمه، نیازی به این حرفا نداره. خب میگه اگر نیاز نداری چرا گفتی، چرا بحث کردی که ملازمه هست یا نه؟ میگه صرفیان چنین کردن، ما نیز چنین میکنیم. خواستیم قیافه عربیش درست بشه. اون روضه‌خوانی امروز رو که عرض کردم خدمت آقایان ها، گفتم یا نه؟ بله، اون روضه‌خوان رفته بود طرفای بله، حالا بر رفیقم بر نخوره ها، رفته بود روضه میخوان، گفت روضه و عربی خوبه، اثرش بیشتره. خب خدای چیکار کنه، روضه حضرت عباس هم میخوان، چی جور درست کنم عربی؟ گفت فلم ما اخذ بند مشکهی بدندانهی. بله، اینم خواست که عربی درست کنه، گفت اصلا نیازی به ملازمه نداریم، اصلا عینه حسن قبه عقلی معنایش حسن قبه شرعیه. والحق ان الالتزام بالتحسین والتقبیح العقلیین، ملتزم شدن به حسن قبه عقلی، این معنایش نفس التزام به تحسین شارعه. چون در خود سورا ما معنای حسن قبه عقلی رو چی معنا کردیم؟ گفتیم تمام عقلا خوب میدانه. خب توی تمام عقلا کیه؟ پس معنی در همین سورا کشف کردیم که شارع خوب میدانه عدالت را، در همین سورا کشف کردیم که شارع ظلم را بد میدانه. دیگر نیازی به این نداریم که این عقل خوبی و بدی عقلای ملازمه دارد در نزد شارع، یا ملازمه با خوبی و بدی در نزد شارع نداره. این عین اونه، لانه من جملتهم، برای اینکه وفقا به حکم العقلا نفس ملتزم شدن به تحسین شارع و تقبیح شارع، و وفقا به حکم العقلا در حالی که خوبی و بدی در نزد شارع موافق با حکم عقلا. چرا؟ لانه من جملتهم، برای اینکه شارع هم یکی از افراد عقلا است. و ما هم در صغرا فرض کردیم، گفتیم تمام عقلا بد میدونه، و اگر تمام عقلا بد میدونه یکی از تمام عقلا کیه؟ و همینجا پس کشف کردیم که شارع بد میدونه، دیگر نیازی به ملازمه نداریم اصلا. لا انهما شیئان، نه اینکه حسن و قبح عقلی چیزی باشد و حسن و قبح در نظر شارع چیز دیگر باشد، و بین هر دو تا ملازمه بیاندازیم مثل نار و دخان. لا انهما شیئان، احدهما که حسن و قبح عقلی باشد، یلزم الاخر، مستلزم باشد دومی را، یعنی حسن و قبح شرعی را. و این توهم ذالک بعضهم، ولو بعض علما این توهم کرده اند، ولذا مسئله ملازمه را پیش کشیدن. ولیکن این بعدی های ولذا ترام میگه، اما در علم کلام ببین علمای کلام چیزور بحث کردن، علمای کلام بحث کردن آیا حسن و قبح عقلی هست یا نیست. دیگر نگفتن علا فرضه که باشد آیا ملازمه با حسن و قبح در نزد شارع دارد یا ندارد. چرا این ملازمه را وصل کردن؟ برای در همون اثبات حسن و قبح، اثبات حسن و قبح در نزد شارع هم میشه، دیگر نیازی به ملازمه نداری. ولذا ترى ان اکثر الاصولیین، اکثر الاصولیین بل کلامیین لم یجعلوها، این دوتا را حسن و قبح را با ملازمه، حسن و قبح را یکی بگیر ها، حسن و قبح یه مسئله، ملازمه هم مسئله دیگر، لم یجعلوهما، این دو تا را مسئلتین قرار ندادن به دو تا عنوان، که اول بحث کن آیا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم، بعد از اون که ثابت کنن بعد دوباره بحث کن که آیا ملازمه با خوبی و بدی در نزد شارع دارد یا ندارد. بله خب، از آقایان سوال میکنم در شرح تجدید چی جور بحث کردن؟ آیا دو تا مسئله بحث کردن یا یکی؟ هر کی گفت از کجا فهمیدی یکی بحث کرده؟ اکثر گفته، معلوم نیست که از جمله اکثر صاحب تجدید باشه، آخر در علم کلام صدها کتاب نوشته شده. در شرح تجدید چجوری خواندیم؟ اینه اصل جواب اینه ها. بله، بل لم یعنونو الا مسئلتن واحده، بلکه عنوان نکردن در باب مبدع و معاد، اون جایی که بعد از اصول دین و حسن و قبح عقلی و انها میکنن، الا مسئلتن واحده، و هی مسئله ای که آیا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم. دیگه نگفتن که آیا این ملازمه با حسن و قبح در نزد شارع داره یا نداره. و علیه، و بر این بیانی که هیچ کی نفهمید، صدای گنجش کم در آمد، فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه، وجه ندارد که ما بحث کنیم که آیا ملازمه هست یا نه. اگر گفتن حسن خلق عقلی هست، معنایش اینه که حسن خلق شرعی هم توش هست، الا بعد فرض القول به تحسین و تحسین. و اما خب اگر نیاز نداشتیم، چرا شما بحث کردین از ملازمه؟ آخه دیروز چی گفت؟ المبحث ثالث ثبوت الملازمه. چرا اینو بحث کردین؟ میفرمایید اینه که ما بحث کردیم برای این بود، فا انما خواستم روزه را عربی بخوانیم، ها از اون باب بود. فا انما و اما نحن فا انما جعلنا الملازمه مساله مستقله فللخلاف الذي وقع فيها، برای اون خلافی که واقع شده است در این باب حسن خوب، که اون خلاف چیه؟ به توهم تفکیک، که بعضی ها توهم کرده بودن که دو تا مسئله، ولی ما هم به عنوان دو تا مسئله بیان کردیم. و من العجیب ما عن صاحب الفصول، و از جمله عجیب است اونی که از صاحب الفصول آمده. آقا امروز باید کسی نگوید بس تا به آخر برسانیم، هیچ که حقی بس گفتن ندار. و من العجیب ما عن صاحب الفصول رحمه الله من انکاره للملازمه، صاحب فصول در اول رسائل هم داره، شیخ انصاری نقل میکند منکر ملازمه تبعا للاخبارین. و شیخ یه مختصر این حسن خوب را که بحث کرده در کجا بحث کرده؟ رسائل راستی آقای نخوندن. خب این معذوره، در حجیت قد، حجیت قد عقلی و ذاتیه یا ذاتی نیست. اونجا اخبارین گفتن که نه، حجیت قد قطعی که از دلیل عقلی پیدا میشه این حجیت ندارد. اونجا بحث کردن آیا حسن خلق عقلی داریم یا نداریم. اونجا صاحب فصول گفتن نه ملازمه نیست. بله، من انکاره للملازمه مع قوله به تحسین و تخویه العقلی، و کانه ظن، و گویا گمان کرده، ان کل ما ادرکه العقل، هر چیزی را که درک میکنه بالاتر از حسن خوب، ها ما که گفتیم با حسن خوب ملازمه داره، و صاحب فصول خیال کرده که هر چیزی را عقل درک کرد، چه مصلحت باشد، چه منفعت باشد، چه ضرر باشد، چه خوبی و بدی باشد، تمام اینها را خیال کرده دلیل عقلیه. کل ما ادرکه العقل من المصالح والمفاسد ولو به طریق نظری، ولو از بابی برهانی راهی مصلحت و مفسده را درک کرده، او من غیر سبب عام، یا از سبب عام درک نکرده، از سبب خاص درک کرده خوبی و بدی را. مثلا حضرت علی 50,000 تومان به بنده دادیم، این کار شما عقل من چی درک میکنه؟ خوب درک میکنه یا بد درک میکنه؟ و این خوبی دیگر ملازمه با خوبی در نزد شارع به سرحد لزوم نداره، با سرحد استحباب ممکنه خوب باشه ینبغی، ولیکن مستحقش فاعله بله فاعلش مستحق عقاب باشد علا سبیل اگر ترک کند، نه به این حد لزوم و خوبی نداره. بله، او من غیر سبب ام من الاسباب المتقدم ذکرها، عادت باشد، عاطفه باشد، اخلاقیات باشد، اینها یک خود و صاحب فصول خیال کرد تمام این درک ها داخل در مسئله تحسین و تخبیه. و ان القائل بالملازمه، اونهایی که قائل به ملازمه بین خوبی و بدی عقلی و خوبی و بدی شرعی، یقول بالملازمه ایضا در تمام این موارد. و حال اینکه صاحب فصول غرض اصولین رو خوب نفهمیده، غرض اصولین در کجا قائل به ملازمه هستن؟ اولا درک مصلحت و مفسده در کار نیست، و الا عقل ما درک میکنه که نماز صبح برای ما مفسده داره، نه مصلحت، برای اینکه مصلحت خوابیدن، درسته؟ یا خمس دادن بر ما ضرره یا منفعت. خب اینجا چرا ملازمه ندارد؟ درک ضرر با حکم شرعی این نه، اینه ما نمیگیم اینجا ها ملازمه، ما میگیم جایی که درک خوبی و بدی باشه، نه درک منفعت و مضرت. معلوم شد یا نه؟ و اون خوبی و بدی هم چی باشد؟ عقلایی باشد، که تمام کل عقلا اونو متفق باشن. اینه گفتیم بس. ولكن نحن قلنا ان قضايا تحسين وتقويه القضايا قضايا انچنانه است که تطابقت عليها آراء العقلاء كافه، تمام عقلا به ما هم عقلا، و هي و این تحسين و تقويه باد و رأي الجميع، ابتدای رأي همه باشه. و في مثلها نقول بالملازمه، در اینجا ما میگیم ملازمه، نمیگیم در جایی که عقل ما ضرر و منفعت رو درک کرد اونجا هم ملازمه با حکم شرعی داشته باشه، لا متقا. فليس كل ما ادركه العقل من اي سبب كان، هر چیزی رو که درک کنه عقل برا از هر سببی باشه. الان 100 تومان حضرت عالی داده، عقل من درک کرد که خیلی خوب آقایی است، این دیگر ملازمه با حکم شرعی، با وجوب و حرمت شرعی ندارد. و ولو لم تطابق علیه الآرا، ولو کل آرا و اشتطابق نداشته باشد، او تطابقت ولیکن لا به ما هم عقلا، اگرم تمام عقلا این خوب بگوید بازم از رای عقلایی نیست، از چی جنبه؟ از جنبه شهوات نفسانی ها، که جیب انسان پر میشه، ولیکن به ما هم یدخل فی عدل. وقد ذکرنا نحن سابقا ان ما یدرک العقل، اون رو که درک میکنه عقل من الحسن والقبح، به سبب العاده او الانفعال، خجل میشه یا متأثر میشه، نفسش یه چیزی را خوب و بد میدونه. مثلا بعضی اون قدر رقت قلب داره حیوان را جلوش بکشی چیکار میکنه؟ ذبح کنی؟ آه؟ متأثر میشه دیگه، درسته؟ خود در نظر اون بده دیگه، عقلش و وجدانش و اخلاقیاتش بد در کرده، و حالا که این ملازمه با حکم شرعی نداره. کشتن حیوان خوبه یا بد از نگاه شرعی؟ گیر کرد آقا باز. فقط ذکرنا نحن سابقا انما ادرک العقل من حسوم الخب سبب العاده او الانفعال و نحن ما و ما ادرکه لا من سبب عام، ولو خوبی و بدی رو درک کنه ولیکن به سبب عام نباشه بلکه به مصلحت شخصی باشد. هیچ کدام اینها ملازمه با خوبی و بدی در نزد شارع نداره، فقط یه دانش ملازمه داره. اون کدامه؟ اولا درک خوبی و خوب قیودش رو توجه کن ها. اولا درک خوبی و بدی باشه، نه درک ضرر و منفعت. یک. و ثانیا این خوبی و بدی هم سبب و منشأش مصلحت عمومی باشد نه مصلحت شخص. اینه میگیم ملازمه با خوبی و بدی اشاره داره. و نزید ها دا بیانا و توضیحا هنا فنقول، بقیهش عبارت خانیه که آقاین تا آخر بخونه. روز فردا چه روزی آقا؟ یکشنبه. خب فردا که تعطیله به میمنت استقرار جمهوری اسلامی، پس فردا چه جوریه؟ درس هست یا نه آقا؟ اکثرا هست. آقاین حاضرین؟ کسی که حاضر نیست دستش رو بالا کنه ببینه چند نفرن. خب پس روز دوشنبه انشالله از الباب و ثانی میخوانیم.